ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. داعش مسئولیت انفجار انتحاری در کاظمین را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره اوضاع غزه با دبیر کل جهاد اسلامی و خالد مشعل تلفنی گفتگو کرد. و اوکراین میگوید دو هواپیمای جنگنده این کشور توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شده است. داعش یا با نام جدیدش دولت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در کاظمین عراق را بر عهده گرفت. گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار که شب سه‌شنبه رخ داد 33 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقام‌های عراقی شمار کشته شدگان را ابتدا 23 نفر اعلام کرده بودند، اما صبح چهارشنبه این رقم به 33 نفر رسید. داعش مسئولیت چند انفجار انتحاری دیگر در عراق از جمله انفجارهای روز شنبه گذشته با 27 کشته را نیز بر عهده گرفته است. از سوی دیگر به گزارش رویترز در ادامه عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن مناطق اشغالی این کشور از داعش، هواپیماهای عراقی صبح چهارشنبه شهر شرقت در شمال تکریت را بمباران کردند. در این حمله 12 نفر جان خود را از دست دادند. در همین ارتباط روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی می نویسد که شمار جنگجویان خارجی برای پیوستن به گروه های اسلامگرا در سوریه و عراق افزایش پیدا کرده است. بر پایه این گزارش در حدود 3000 تن از این جنگجویان که شمارشان بیش از 10000 برآورد شده دارای گذرنامه های اروپایی و آمریکایی هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی، طی چند ماه گذشته هزاران تن از جنگجویان خارجی برای پیوستن به نیروهای شورشی به سوریه و عراق رفتند. موج فزاینده پیوستن این ستیز جویان به نیروهای اسلامگرا بار دیگر بر نگرانی‌ها درباره احتمال توطئه‌های تروریستی در آمریکا و متحدانش دامن زده است. به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، شمار جنگجویان خارجی که به گروه‌های اسلامگرای افراطی پیوستند به 10000 تن بالغ می‌شود. در حدود 3000 تن از آنان طی 5 ماه گذشته به همرزمان خود ملحق شدند تا علیه بشار اسد پیکار کنند. بر پایه این گزارش نزدیک به 3000 تن از ستیز جویانی که به داعش یا دولت اسلامی عراق و شام پیوستند دارای گذرنامه های اروپایی و آمریکایی هستند که می توانند به راحتی از بسیاری از مرزها عبور کنند. یک مقام ضد تروریستی آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به لس آنجلس تایمز گفته که در حدود 100 تن از این جنگجویان پاسپورت آمریکایی دارند و افزوده که شمار ستیز جویان آمریکایی در سوریه هر روز بیشتر می شود. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب که ساکن ترکیه است، در این باره چنین می گوید.
این موضوع واقعیت داره و به خصوص از فوریه گذشته تعداد جنگجویان خارجی که به صف داعش چه در عراق چه در سوریه اضافه شدن خیلی بالا رفته. بخش عظیمی از اینها از کشورهای عربی و اسلامی میان و یک بخش کوچکی از اونها از کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، بلژیک آمدن، همینطور از انگلستان تعدادی آمدن. نظام‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره کردن که حدود 7000 جنگجوی خارجی با داعش می جنگه، ولی اون چه که هست پدیده جنگجویان خارجی در صف داعش چه در سوریه و چه در عراق وجود داره.
موج روزافزون پیوستن جنگجویان خارجی به گروه‌های تروریستی در یمن و همچنین اطلاعاتی که این گروه‌ها توانستند بمبی نسبتاً قوی را در تلفن همراه جاسازی کنند موجب شد که اخیراً دولت آمریکا سختگیری‌های بیشتری برای مسافران هواپیماهای عازم ایالات متحده به کار ببندند. بر پایه برخی گزارش‌ها احتمال دارد بمب‌گذارانی با گذرنامه آمریکایی یا اروپایی با حمله یک یا چند بمب تلفن همراه به سفر هوایی بروند و فاجعه بیافرینند. حسن هاشمیان،
اسلام گرایان یمنی توسعه بسیار زیادی نسبت به اسلام گرایان جاهای دیگه دارن و با توجه به اینکه چندین منطقه رو به خصوص در منطقه شبوا تصرف کردن، یک نظام تقریبا شبه کاملی را ایجاد کردن، به همین خاطر برای جنگجویان اسلام گرای خارجی جذابیت فوق‌العاده‌ای دارن. اکثرشون تحصیل کرده هستن، این دانش خودشون رو به کار میگیرن و متاسفانه در جهت ساخت سلاح و در جهت ساخت وسایل تخریبی به کار میگیرن و القاعده در اونجا از اونها سوء استفاده میکنه.
اخیراً جیمز کامی رئیس پلیس فدرال آمریکا یا FBI در واشنگتن به خبرنگاران گفت آنچه که شبها مرا بیدار نگه می‌دارد احتمال استفاده از ستیزه‌جویانی است که اکنون در خاورمیانه هستند. آنها می‌توانند در بازگشت حوادثی چون حمله 11 سپتامبر را به وجود آورند که در سال 2001 میلادی 13 سال پیش در حدود 3000 تن را به کشتن داد. بازگشتن جنگجویان اسلامگرای اروپایی و آمریکایی به کشورهای خود و احتمال توطئه‌ها یا حملات تروریستی در خاک اروپا و آمریکا از عمده مسائلی است که سازمان‌های ضد تروریستی غربی را به خود مشغول کرده است. اما این احتمال تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت تبدیل شود؟ حسن هاشمیان:
این افراد دو نوع مشکل برای کشورهای غربی و هر کشور دیگه ایجاد میکنه. یکی این که بر اساس ایدولوژی داعشی جذب این گروه های افراطی در منطقه میشن و بنابراین به شکلی ایدولوژی داعش یا همون موضوع حی علی جهاد یا خلافت اسلامی که تبلیغ جهاد میکنه را قبول دارد. اونها از طریق اینترنت، یوتیوب و مسائل دیگه ارتباط برقرار میکنن و این ایدئولوژی رو میپذیرن و بر اساس این ایدئولوژی همکاری میکنن با داعش. مسئله دوم، برای جذب این افراد تیم‌های تشکیلاتی وجود داره و بخش عظیمی از این تیم‌های تشکیلاتی در کشورهای غربی وجود داره و بنابراین اینها وقتی برمیگردن با این تیم‌ها همکاری میکنن و نقش بسیار مخرب و خطرناکی برای امنیت کشورهای اروپایی و برای امنیت آمریکا در پی خواهند داشت.
طی 4 ماه گذشته دو شهروند آمریکایی پیش از پرواز به سوی ترکیه از سوی ماموران امنیتی به اتهام زن دست داشتن در عملیات تروریستی بازداشت شدند.
گزارش حسین قویمی رو با هم شنیدیم. همچنان در هولوش اخبار مربوط به خاورمیانه باقی میمونیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به بررسی آخرین تحولات غزه پرداخت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که این گفتگوها سه شنبه شب انجام گرفت. بر اساس بیانیه دفتر سیاسی حماس، آقای ظریف در تماس تلفنی با خالد مشعل حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین را اعلام و از عملکردش در مقابل اسرائیل تمجید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت عملیات نظامی اسرائیل در غزه میتواند به عنوان جنایت جنگی تلقی شود. او شلیک کور موشک توسط حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرد. خانم پیلای روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می‌گفت. نشست به درخواست کشورهای عربی و اسلامی عضو این شورا تشکیل شده است تا به پیشنویس قطعنامه‌ای رأی دهد که حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم می‌کند و آن را مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌داند. این قطعنامه همچنین خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بین المللی بشر در سرزمین‌های اشغالی به خصوص در غزه فوراً یک هیئت بین المللی روانه این منطقه شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس روز چهارشنبه وارد فرودگاه تل آویو در اسرائیل شد. او برای ملاقات با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که اکنون در اسرائیل به سر می‌برد بلافاصله رهسپار بیت المقدس شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آقای کری سپس در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. آقای کری گفته است در صورت برقراری آتش بس آمریکا می‌تواند به بازسازی غزه کمک کند. اوکراین اعلام کرد که دو هواپیمای جنگنده این کشور روز چهارشنبه توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه سرنگون شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی ارتش اوکراین گفت از سرنوشت خلبانان این هواپیماها اطلاعی در دست نیست. از سوی دیگر، یکی از سرکرده‌های جدایی طلبان در شهر دونیتسک از هدف قرار گرفتن یک هواپیما خبر داد و گفت خلبان آن با چتر نجات بیرون پرید است. در این حال نبرد میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان در اطراف شهر دونیتسک و لوهانسک جریان دارد. به گفته مقام‌های محلی از شروع درگیری‌ها در لوهانسک تا به حال 432 نفر کشته شدند. مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SA-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کرده است.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران سیاست‌های کلی جمعیتی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران را به 7 دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرده. در همین ارتباط رضا ولی‌زاده گفتگویی را با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر ساکن آمریکا داشته.
من فکر می‌کنم این سیاست‌ها عمدتاً برای راضی کردن رهبر کشور اعلام شده و نه اجرا، چون بعضی از این سیاست‌ها غیر قابل اجرا هستند، مثل مدیریت مهاجرت به داخل کشور یا مهاجرت به خارج کشور. بعضی از اونها فاقد پشتوانه مالی هستند برای اجرا، مثل تغذیه سالم یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. بعضی از اونها صرفاً سیاست‌های امنیتی هستند و نه سیاست‌های جمعیتی، اونجا که این سیاست‌ها به مسئله جمعیت در مرزهای کشور مربوط میشه و بعضاً هم اصولاً به افزایش جمعیت ارتباطی ندارن، مثل تکریم و احترام به سالمندان.
آقای محمدی، اتفاقا به افزایش جمعیت در مرزهای کشور اشاره کردین. در متن سیاست‌های کلی جمعیت ایران نوشته شده که وزارت کشور این مسئولیت رو به عهده داره که به حفظ و جذب جمعیت در روستاها، مناطق مرزی و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان کمک کنه. به نظرتون تأکید این سیاست برای رشد جمعیت در این مناطق چه دلیلی داره؟
این دنباله سیاست‌هایی است که جمهوری اسلامی تا کنون داشته، احتمالاً برای جذب بودجه بیشتر این رو ذکر کردن. جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته تلاشش بر این بوده که بعضاً جمعیت شیعه رو از استانهایی مثل کرمان، مثل یزد، به مناطقی که عمدتاً سنی نشین هستند، به حاشیه کشور، به مرزهای کشور انتقال بده، ترکیب جمعیتی رو عوض کنه. عمدتاً هم همونطور که عرض کردم اینها جهتگیری‌های امنیتی داره و نه جهتگیری‌های جمعیتی.
یکی از اهدافی که در متن ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت بر اون تاکید شده، آقای محمدی، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد به گفته این متن نامطلوب سبک زندگی غربی، و مسئولیت این هدف رو هم به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشتن. به نظرتون پیامدهای اجرای این هدف چی میتونه باشه و تا چه حد عملیه؟
اگر به صحبت‌های آقای خامنه‌ای رجوع بکنیم در باب سبک زندگی اسلامی ایرانی، ایشون نظرشون این هست که زنان ایرانی در خانه بمانند و عمدتاً تولید مثل داشته باشند. این با وضعیتی که امروز جامعه ایران از حیث اقتصادی داره و همچنین از حیث اجتماعی همخوانی نداره، چون زنان خواهان اشتغال بیشتر در عرصه جامعه هستند و از اون طرف هم خانواده‌ها با یک نانآور اداره نمیشن. بنابراین این سیاست چندان قابل اجرا نیست، حتی اگر در چارچوب‌های ایدئولوژیک نظام جای خودش رو پیدا کرده باشه.
گفتگوی رو شنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، گفتگویی که رضا ولی‌زاده انجام داده بود. به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، خاطر نشون میکنم اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه در بخش‌های خبری ما میشنوید رو بخوانید و بدانید و در جریان آخرین تحلیل‌ها قرار بگیرید، به آدرس radiofarda.com سری بزنید.